بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند، بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند، سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند. از همان لحظه که از چشم یقین افتادند، چشمهای نگران آینه تردیدند. نشد از سایه خود هم بگریزند دمی، هرچه بیهوده به گرد خودشان چرخیدند. غرق دریای تو بودند ولی ماهیوار، باز هم نام و نشان تو ز هم پرسیدند. سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است، فصلها را همه با فاصله از سنجیدند. تو بیایی همه ساعتها و ثانیه‌ها از همین روز، همین لحظه، همین دم ایدند. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم‌ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای. امروز آخرین هفته سال 1393 رو داریم با هم تجربه میکنیم. همینجا باز هم آرزو میکنم انشالله سالی که پیش روست سالی پر خیر و برکت برای هممون باشه انشالله. افتخاری رو داریم به رسم شنبه‌ها در محضر استاد عزیزمون حاجای میرباقری گرانقدر باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان ارجمند و همکاران گرامیتون عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید. حال شریف خوب ان شاء الله.
الحمدلله.
الحمدلله. خدا رو شکر می‌کنیم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. در جلسات گذشته در ذیل بحثی که با حاجای میرباقری داشتیم در مورد آیات معاد در جزء 3 قرآن کریم، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم. به سوره مبارکه نازعات رسیدیم. چند فراز پایانی این سوره باقی مونده بود که وعده دادن حاجی میرباقری در این جلسه به اونها خواهند پرداخت. ما و بیننده های خوبمون سراپا گوشیم و خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. عرض کردم که در باب معاد بحث‌های قرآنی ظاهری داره و باطنی و اسرار عمیقی داره که از طور فهم حد فهم امثال بنده بیرونه. من فقط ترجمه ظواهر آیات رو میکنن و الا بزرگان حقایقی رو ذیل این آیات بیان کردن، کما این که از روایات معصومین هم اگه کسی دنبال کنه اسرار قیامت فهمیده میشه. من فقط ترجمه میکنم. عرض کردیم این سوره با قسم‌های شروع شد و بعدم ورود اشخاص به صحنه محشر و صیحه اول و صیحه دوم و ورود به محشر و حالات اونهایی که در عالم اهل بندگی نبودن در صحنه محشر توضیح داده شد. بعدم حرف اونها و سخن اونها در باب معاد که آیا ما همین راهی رو که رفتیم دوباره میخواییم برگردیم، اینا لمردودون افل حافره، راه رفته شده رو دوباره میخواییم طی کنیم، و اعزا کننا اعزا من نخره، یه استبعاد دیگه، وقتی ما استخوانهای پوسیده شدیم دوباره میخواییم برگردیم و همین مسیر رو طی بکنیم. تلکه ازن قالو تلکه ازن کررتون خاسره. این برخورده که اونا با معاد دارن که یک استبعاد هست و یک برخورده که احساس میکنن اگر فرض کنید معادی هم باشه این یک بازگشت خسارت باره. قرآن همین رو توضیح میده، میفهمد اولا فإنما هي زجرة واحدة، یک صیحه بیشتر نیست که اینها از باطن از داخل باطن زمین روی زمین ظاهر میشن. فإذا هم بالساهرة. بعد داستان موسی کریم رو با برخوردش با فرعون از زاویه خاصی توضیح دادن تو این سوره که اشاره کردیم داستان رو. تقریبا سه فراز دیگه این سوره داره. یک فراز این است که توجه میده به خلقت آسمان ها و زمین و از این طریق اون استبعادی که نسبت به معاد هست خدای متعال که انه از ذهن مخاطبین دور میکنه. حالا 5-6 دعایه راجع به این موضوع فقط ترجمه میکنم و بیانی که بزرگان دارن که ربط این آیات با سوره مبارکه نازعات و بحث معاد چیست توضیح میده.
خواهش میکنم بفرم.
انتم اشد خلقا ام السماء و بناها، آیا خلقت شما استوارتر و شدیدتر است یا آسمان؟ آسمان رو خدای متعال به پا داشته، رفع سمکها، سقفش رو رفیع قرار داده، فسواها، او رو کاملا در یک نقطه اعتدال قرار داده، همه چیز در جای خودش به شکل موزون در خلقت ما آسمان ها هست که حالا اینا توضیحاتی راجبش داده شده از بحث ما بیرونه. و اغتش لیلها و اخرج ضحاها، شبش رو تاریک قرار داده، روشنی رو در روز آشکار کرده. این خلقت رو خدای متعال توضیح میده. و الارض بعد ذلک دهاها، بعد از اون زمین رو گسترانیده و به چرخش انداخته، حالا یا گسترانیده یا به چرخش انداخته. اینو عرض کردم لطائفی داره که از محل بحث ما خارجن. اخرج منها ماءها و مرعاها، و از دل همین زمین آب و گیاهان رو بیرون آورده. و الجبال ارساها، کوها رو استوار قرار داده و ثابت قرار داده روی زمین. متاعا لکم و لانعامکم، این رویشی که در زمین اتفاق میفته این متاعی است برای شما و حیواناتی که در اختیار شما هستن. پس بنابراین که انه خلقت آسمان و زمین و بعد نظمی که تو این خلقت هست منتهی میشود به این که رو این زمین محیط زندگی ما رو خدای متعال فراهم کرده و بساط عیش ما رو این زمین خدای متعال فراهم کرده، که انه این خلقت منتهی شده به انسان و بساط عیش انسان روی زمین. گویا خدای متعال اشاره میکند که اگر همه این خلقت منتهی به انسان بشه، این دیگه نمیتونه اینجا پایان راه باشه، دوباره انسان
به خلقت ادامه‌ای داشته
باشه. بله بله، انسان بپوسه و متلاشی بشه و تمام بشه. صرف یک تجزیه شدن و پوسیدن انسان نیست، این خلقتی که منتهی به انسان شده ادامه ای داره. حالا این آیات برای چی ذکر شده؟ در موارد دیگری هم مثل سوره صافات در قرآن به همین مسئله، یعنی توجه به خلقت آسمان ها و زمین و عظمت خلقت برای رفع استبعاد معاد و توجه به عالم آخرت داده شده. خب مثل علامه بزرگوار طباطبایی فرمودن توجه به ربوبیت عام خدای متعال هست برای رفع استبعاد از معاد و اثبات اینکه آن معاد قطعی است.
یعنی برای اونایی که باورشون سخت معاد
بله
و نمیتونن ساده بپذیرند.
بله، خدای متعال این خلقت با عظمت رو توضیح میده که این خلقت با عظمت خدای متعال آفریده منتهی به انسان شده، این انسان ادامه داره. و بعضی هم مثلا فرمودن اگر یه خصوصیتی در انسان هست یا در همه انسان‌ها پوشیده است یا لااقل در خیلی از انسان‌هایی که منکر معادن، در واقع تفرعون نفسشونه، خود رو محور دیدن. و خیلی از برخوردایی هم که با معاد میشه همینطوره. در دوره معاصر ما می موقعی عرض کردم گاهی اوقات تو ادبیات طنز بحث معاد رو مطرح کردن و استهزاء کردن، و این تفرعون‌هایی که نسبت به معاد هست خدای متعال با توجه به عالم خلقت در وجود انسان از بین میبره. یعنی یه بیانی میکنه، چون عرض کردم بعضی خیال میکنن همیشه باید آدم استدلال کنه، اینطوری نیست. خیلی وقتا ریشه های این انکارها نبودن دلیل نیست، تفرعون از کنن میل به اینه که انسان بخواد رها باشه، آزاد باشه. اونجا بعد با برخورد دیگری این عیب رو در انسان اصلاح کرد
و اینجا خداوند متعال این توجه و تنبه رو میده
که آدم به اصطلاح خودشو در درون نظام خلقت ببینه و کوچکی خودشو تو این عالم،
یعنی عظمت رو نشون میده ما کوچکی خودمون رو ببینیم.
بله، مثل اینکه آدم رو میبره به تعبیر بعضی عزیزان درون یه جنگلی رو نشون میده، شما یه برگی هستی سر یه درخت توی جنگل با عظمت. این خبرایی نیست که آدم خیال کنه محور عالم است و بعد بخواد همه عالم رو با خودش و اندازه های خودش بسنجه. پس بنابراین علی ای حال در ادامه این سوره توجه داده شده به عظمت آسمان و زمین و نظام خلقت آسمان و زمین و اینکه این نظام رو خدای متعال به گونه ای آفریده که منتهی می شود به انسان. متاع لکم و لانعامکم. بعد صحنه دیگری رو خدای متعال پیش میکشد، اون صحنه وقوع قیامت از نو. فاذا جاءت تامت الکبرا، که از قیامت با عنوان تامت الکبرا یاد شده، اون حادثه بسیار با عظمت و فراگیری که فراگیر هست نسبت به همه انسان ها. حالا نسبت به همه عوالم خلقت یا لااقل نسبت به عالم ما. وقتی این حادثه واقع می شود این فراز بعدی است، یوم یتذکر الانسان ما سعا، انسان همه اون سعی خودش رو متذکر میشه که انه خدای متعال این صحنه ورود انسان رو به صحنه قیامت داره توضیح میده. یک حادثه عظیمی اتفاق میفته، در متن این حادثه عظیم انسان متذکر گذشته خودش میشه.
دیدی اعمال و رفتارش؟
دیدید گاهی اوقات انسان یه واقعی رو فراموش کرده، تو یک حادثه شدید همه اون واقعه به خاطرش میاد. این تامت الکبرا، این حادثه عظیم، این واقعه وقتی اتفاق میفته، اول مطلب اینه یوم یتذکر الانسان
ماسا،
انسان متذکر سعی خودش میشه. توجه به این نکته است که اون چه ما در معاد باش مواجه میشیم این نیست که علیه عزبالله خدای متعال چوب و فلکی فراهم کرده میخواد یه تیر بی خودی مجازات بکنی. این تعابیری که در عرض کنم بعضی از داستان ها و رمان ها آمده که خدا قفون میگذاره و سختگیری میکنه و از نو، این نیست. بحث این است که انسان یه تلاشی داشته، تلاش خودشو میبینه، یا تذکر الانسانو ماسا و با رزت الجحیم و لمن یرا، یکی از خصوصیات قیامت اینه که جهنم آشکار میشه. تعبیرهایی که از این جهنم رو میارن و جی ایوم ازن به جهنم، یا برزت الجحیم، جهنم آشکار میشه. جهنم یکی از نامهای جهنمه دیگه، اونجایی که حرارت فراوان و برافروختگی آتش هست ازش تعبیر به جهنم میشه. گاهی به خود جهنم که محل این حرارت و برافروختگی هم از اطلاق جهنم میشه. و برزت الجحیم و لمن یرا، این جهنم برای اون افراد، برای بینندگان آشکار میشه. قیامتی که از خصوصیاتش اینه دیگه، یوم هم بارزون، خصوصیات ما آشکار میشه، باطن عالم آشکار میشه، جهنم آشکار میشه،
پرده ها میفته دیگه.
بله، حالا اینو بزرگان توضیح دادن که جهنم مخلوق الان هست، ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، پرده ها کنار میره، اون حقایقی که تذکر داده میشد، انذار داده میشد، اون جهنم آشکار میشه. در اون روزی که اون حادثه عظیم اتفاق میفته، با یک ضربه ای، با یک حادثه تکان دهنده قیامت برپا میشه، انسان ها همه گذشته خودشون و سعیشون در هر مسیری که سعی کردن، در مسیر ثواب یا نه ثواب، متذکر میشن، جهنم هم آشکار و بارز میشه. بعد خدای متعال میفرماد که انسان ها تو اون صحنه دو دسته هستن، فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا، اونهایی که طغیان کردن و در نتیجه طغیان دنیا رو برگزیدن، زندگی دنیا رو انتخاب کردن، فان الجحیم هی المأوا، مأواشون جهیمه، بهشون ظلم هم نمیشه. ببینید تعبیر قرآن در سوره مبارکه یونس اینه، ان الذین لا یرجون لقاءنا، اونایی که امید به لقاء ما ندارن، هرچی از همین دنیا میبینن، یعنی دعوت انبیا رو عرض کنم نپذیرفتن که ما رو به لقاء الله دعوت میکنن، خیال میکنن دنیا همینه، زندگی ما همینه، طبیعتا و رضو بالحیات الدنیا، به زندگی دنیا راضی شدن، دنیا رو داشته باشن بسشونه، بیشتر از دنیا رو طالب نیستن، به کم قانع شدن، و اطمئنوا بها، کنار سفره دنیا آرامند، و الذین هم عن آیاتنا غافلون، ما هم متذکرشون میشیم، دائم آیات و نشانه های ما میاد که به اونها هشدار میده که این سفره، سفره جمع شده نیست، این بساط قابل اعتماد نیست، نمیشه کنار سفره دنیا آرام باشید، ولی غفلت میکنن، از آیات الهی هم روی گردان میشن. قرآن بفهمد اولئک مأواهم النار، اینا پناهگاهشون آتشه، ما اینا رو جهنم اضافی نمیبریم، همون چیزی که بهش پناه برده بودن میشه آتششون. از کنم خدا متعال در سوره صافات میفهمد ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین، فرار کنید به سمت خدا، گویا پناهگاه های ما خطرخیزن، میفهمد از پناهگاهاتون بیرون بیاید، فرار کنید به سوی خدای متعال. انسانی که به توحید نرسیده هر تکیه‌گاهی برای خودش میگیره، اون تکیه‌گاه‌ها جهنم انسان و محل سقوط انسان هستند. نفهمید؟
بله.
من یشرک بالله بالله فکأنما خر من السما. کسی که تکیه به خدا نمی‌کنه، به غیر خدا تکیه می‌کنه، این تکیه‌گاه‌ها تکیه‌گاه نیستن. از هیچ جانبی آدمو نگه نمی‌دارن، آدم سقوط می‌کنه.
به تعبیر شما وادی توحید و وادی ولایت مأمنند به معنای واقعی.
اگر کسی بیرون آمد، پناهگاهش میشن جهنم. بنابراین اینجور نیست که عذاب اضافه ایست. اون روزی که انسان سعی خودش رو میبینه و باطن عالم آشکار میشه، جهنم ظاهر میشه، اونهایی که طغیان کردن و دنیا رو برگزیدن پناهگاهشون آتشه.
هیچ اعتراضی هم نمیتونن بکنن،
خودشون انتخاب کردن. یعنی هیچ جای اعتراضی نیست، دقیقاً میبینن کرده های خودشونه. عذاب اصلا عذاب اضافه ای نیست،
یعنی خودشون میرن در واقع.
بله. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، بیان قرآن اینه. ببینید جزای شما جز عمل خودتون هست، چیز دیگه ایه. اینطور نیست که اضافه بکنن. بله ممکنه عمل خیر رو خدای متعال اضافه بکنه، من جواب الحسن فلهو اشبان ساله، ولی در اینجا اضافه ای نیست. اونهایی که طغیان کردن، که میدونید ریشه طغیان هم در سوره اقرا توضیح داده شده دیگه، که انسان اگر حالا احساس استغنا کرد، توجه به استرارها و فقر خودش پیدا کرد، که انبیا دائما ما رو به استرارها و فقرمون رجوع میدن، انسان اگر فقر خودش رو به حضرت تقدید حالت خشوع پیدا میکنه. اگر احساس غنا و توهم غنا کرد، استغنا، این انسان طغیان میکنه دیگه. بنابراین اونهایی که طغیان کردن و دنیا رو برگزیدن، اینها فإن الجحیم هی المأوا، این جحیم وقتی آشکار شد پناهگاهشون همین جحیمه، پناهگاه دیگه ای ندارن. یعنی پناهگاه دیگه ای انتخاب نکردن. وقتی طغیان کرد انسان بر خدای متعال، بر پناهگاه حقیقی شورید، هر چی بهش پناه میبره دیگه جهنم میشه.
عجیبه.
درسته دیگه، ما پناهگاهمون خدای متعال. وقتی بر او طغیان بکنیم و به جای انتخاب خدا دنیا رو انتخاب بکنیم، به جای دارالآخره که محیط ولایت حضرت حق و محیط رحمت انتخاب کنیم، دنیا رو انتخاب بکنیم، فإن الجحیم هی المأوا. حالا این دارالآخره و دنیا هم که در روایات توضیح داده شده، ولایت نبی اکرم و محیط ولایت دشمنان حضرت. و اما منطقه، طغیان انسان رو به برگزیدن دنیا و ولایت باطل میکشونه. این ولایت باطل، باطنش میشه جهنم. انسان وقتی او رو انتخاب میکنه، پناهگاهش میشه
جهنم.
الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. همونه دیگه.
بله.
و اما من خاف مقام ربه، اون کسی که از مقام پروردگارش به مقام درک مقام رب رسیده و به خوف مقام رب رسیده، فإن الجنة هي المأوى، اونها هم پناهگاهشون، اون چیزی که بهش پناه می بردن، همون پناهگاهشون جنته. کسی که به مقام خوف رب رسید و نفس خودش رو باز داشته از هوا کرد، من از هوا کرد، این آدم پناهگاهش بهشته.
همون مقام بلندیه دیگه.
بله دیگه. فهم با من خوافم. پس بنابراین آدم ها تو قیامت دو دسته هستن. آدم هایی که طغیان در مقابل خدای متعال کردن، اون انسان هایی که خوف مقام رب در دلشون بوده
و خازن و خاشه.
بله، اینا دو جور عمل کردن. اونایی که طغیان در مقابل پروردگار کردن، دنیا رو انتخاب کردن، پناهگاهشون آتشه. اونایی هم که خوف مقام رب رو انتخاب کردن و خودشون از هوای نفس باز داشتن، نفسشون از هوا دور کردن و نهن نفس عن الهوا، فإن الجنة، اونا پناهگاهشون همون جنت الهی است، مقام قرب و رضوان و درجات بهش. که این خوف، ببینید ما ممکنه تو عالم خوف داشته باشیم، ممکنه از زلزله و طوفان و اینها بترسیم، اینها انسانو به جنت نمیرسونه. این خوفهای طبیعی، خوفهای غریزی، آدمو به جنت نمیرسونه. حتی اگر دیدید فیلسوفانی تصویر کلی جهان رو که میبینن و جهان رو بدون خدا تعریف میکنن، به یک خوف عظیمی از کل این نظام میرسن، که انه او یه عالم بزرگ بی تدبیره، بی عقله، ما هم تو چنگالش اسیریم. یه خوف عجیبی براشون پیدا میشه، که عرض کردم بعضی از فیلسوفان قبل برای عبور از این خوف موهوم پیشنهاد رجوع به هنر رو و خیال انگیزی رو میدن،
که ما با خودشون رو تسکین بدن،
ما با خیال انگیزی نوعی تو قالب هنر تصویری از جهان بدیم که جهان رو زیبا نشون بده و این خوف به اصطلاح مسلط بر انسان نشه. این خوف آدم رو به جایی نمیرسونه. خوف از جزئیات نظام خلقت یا خوف از کل نظام خلقت آدم رو به جایی نمیرسونه. اگر کسی توجه به این کرد که این عالم دالای ربه و به خوف نسبت به مقام رب رسید.
یعنی چی خوف؟
که ببینید این خوف خودش اقسامی داره. این روایت هم مرحوم صدوق این بیان رو هم در کمال الدین دارن، هم در کتاب خصالشون در خصال پنجگانه اونجا دارن. تمام الخوف و علی خمسه اقسام. خوف پنج قسمه. خود خوف.
بله.
همه اینا داخل در اقسام خوفن. الخوف و الخشیت و الوجل و الرهبت و الحیبه. پنج نوع خوف داریم. یکی خوف که از او تعبیر، یک قسم از خوف، خوفی است که ازش گاهی تعبیر به خوف میشه باز. پس خوف دو اصطلاح داره. گاهی وقتی خوف میگن همه این اقسام مقصوده.
یه خوفی که داره این اقسام هست همون ترس دیگه، ترسی که در بله مقابل امید قرار میگیره و با ما در موردش صحبت کردیم.
بله، این خوف خودش پنج قسمه. یکی خوفه که در اونجا دارن فهموندن خوف مال آسین، اون حالت نگرانی که در آسین هست اهل معصیت. اهل معصیت وقتی توجه به خدای متعال پیدا میکنن، معاصی خودشون رو میبینن، اینها با توجه به اینکه او شدید العقاب علیم، هیچ چیزی از کرده های ما از او پنهان نیست و هیچ چیز تو این عالم گم نمیشه، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، به خوف میرسن. یعنی وقتی توجه میکنن به پروردگارشون، میبینن این پروردگار پروردگاری است که عالمو عبس خلق نکرده، کرده های ما تو این عالم گم نمیشه، هر عملی انجام بدیم خدای متعال رو به ما برمیگردونه، حالت خوف درشون پیدا میشه، نگاه میکنن به پشت سر خودشون مضطرب میشن، چون ربوبیت حضرت حقو میبینن و کرده خودشون رو در قبال این ربوبیت. بذری انداخت دیدین بعد گم نمیشه، بذر خارم انداخته باشید وقتی بهار بیاد سبز میشه. اعمال انسان تبدیل میشه به همین موجودات موذی و خطرناک که در روایات داره دیگه. در احوالات بعضی از در حالت ریاضتشون مثلا مشاهده میکردن که دارن این حشرات موذی ازشون دور میشن. این تو وجود خود انسانه دیگه، بذراش انسان تو سرزمین وجود خودش انداخته، اینا سبز میشه. این یه نوع خوفه. انسان وقتی خدای متعال میبینه، ربوبیت او رو میبینه که یه دانه گندم یا یه دانه خار تو این ربوبیت گم نمیشه، وقتی میای میبینی شده خارستان، خوف برش میداره، خوف آسینه. توجه به ربوبیت حضرت حق برای آسین ایجاد خوف میکنه.
اهل معصیت به خداوند متعال که نگاه میکنه،
وقتی به ربوبیت او نگاه میکنن خوف درشون پیدا میشه. این یه نوع خوف فهمود. اما خشیت مال عالمینه، انما یخشى الله من عباده
العلماء.
علما، اونایی که به علم به ظرافت خلقت میرسن، حالا ذیل همون آیه انما یخشى الله من عباده العلماء هم تأمل بشه واضحه. فهمود. و اما وجل مال مخبتینه، که خدای متعال وقتی مخبتین رو توصیف میکنه در قرآن، میفهمد یعتون ما آتو، با همه وجود کار میکنن.
مخبتین کیا هست؟
بحث اونایی که در حالت انکسارن و احساس میکنن که در مقابل حضرت حق هیچی ندارن، این به حالت انکسار در مقابل خدای متعال رسیدن،
اینو عظمت رو در واقع میبینن.
بله، یعنی هیچ تکیگاهی دیگه بر خودشون ندارن جز حضرت حق. فهمود اینا حالت وجل دارن، یعتون ما آتو، همه تلاششون رو میکنن، هیچ کم نمیذارن، ولی به قلوبهم وجلتون، این حالت خوف درشون هست. این خوف غیر از خوف آسینه، اینا از خوبیای خودشون حالت خشیتی دارن، خوفی دارن که اون میشه وجل. چرا؟ انهم الی ربهم راجعون، چون رجوع به پروردگارشون میکنن، این داشته ها رو مقابل حضرت حق حالتی بهشون دست میده، اون حالت اجاز تعبیر میشه به حالت وجل. ببین همینطوری هم نیست، آدم باید در مقام اخبات قرار بگیره تا این حالت درش، اینم یه نوع خوفه، ولی غیر از خوف عالمینه، غیر از خوف آسینه. رهبت مال عابدینه، ایایا فرهبون، کسی که در مقام عبودیته حالت رهبت حق درش پیدا میشه. همه خوف ها میشه یه خوف، اونم رهبته.
یعنی چی؟
و حالا عرض میکنم یه خوفی هم هست که مال، عرض کنم حضورتون، مال فرمود عارفینه، اون دیگه هیبته. یعنی اصلا هیچ کدوم از اینها نیست. وقتی هیبت و جلال الهی در دل او تجلی میکنه، حالا هر تعبیری این تعبیر ممکنه درش مناقشه باشه، احساس هیبت الهی در وجودش، حالتی جا احساس عرض کنم عظمت الهی، درک مقامات جلال الهی درش حالتی ایجاد میکنه به نام هیبت. لذا این هیبت همیشه هم هست. یعنی اینطور نیست که وقتی تو بهش رفتن این ازشون برداشته میشه. بعضی بزرگان دیدید اینو توضیح دادن، فرمودن که بعضی گفتن که آدم وقتی تو بهش رفت، اونجا دیگه خوف از دل میره کنار، فقط امید میاد. بله ممکنه یه مقاماتی از خوف بره، اون خوف آسین، اون حالت خوف از بین میره، تو بهش ممکنه نباشه اون حالت خوف.
بله، ولی عارفین ممکنه خوف
بله داشته باشه. اون خوف ممکنه آدم به اون مقامی برسه تو بهش که این خوف به اصطلاح عارفین در دلش باشه، خوف عابدین در دلش باشه. بنابراین اینجور نیست که آدم به یه مقامی برسه که این خوف از دلش برداشته بشه، مگر اینکه درک از جلال الهی تو دل انسان از بین بره. و این خوف همیشه آدمو کمک میکنه. یعنی ببینید آدمو در یه نقطه اعتدال نگه میداره. انسان نه مغرور میشه به رحمت حضرت حق، نه مایوس. لذا در روایات دیدید، این روایت در کافی است، از امام باقر شاید علیه السلام در خاطرم است، در باب خوف و رجا اونجا نقل کرده. بزرگان در اربعینیات چون روایت توضیح دادن، خیلی روایت فوق العاده ای. راوی حدیث به حضرت عرض کرد در حکمت های لقمان چه مطالبی وجود داره، پرسید آب حضرت، فرمودن حرفای خیلی عجیبه، همه حکمتاش عجیبه، اعاجیب در حکمتش هست. از همه عجیب ترش اینه که فرمود یه جوری از خدا بترس، خف الله، یه جوری بترس که اگر عبادت ثقلین رو بردی گویا تو رو عذاب میکنه. یعنی اینجور نباشه که وقتی عبادت ثقلین رو میبری در مقابل او احساس کنی دست پوری. این شاید این هنوز تازه مال مقام وجل، مال مخبتینه، مال عارفین. قلوبهم وجلتن انهم الی ربهم راجعون. یعنی احساس میکنه این چیزی که میبرد، ببینید این با حرف و حدیث هم نیست که ما بشینیم بحث کنیم ما چه جوری میشه، مگه گناه کرده؟ بحث آدم به مقام مخبتین باید برسه، این حالت درش پیدا میشه. ما هم که در اون مقام نیستیم، فقط سوالای بی معنا میکنیم. ببین احساس قرب حالاتی در انسان، اون حالات هم نورانی است. فرمود و از اون طرف هم فرمود یه جوری به خدای متعال امیدوار باش که اگر همه گناه جن و انسان برده او تو رو میبخشه. یعنی درکت از رحمت خدا اینقدر با وسیع باشه که احساس نکنی حالا کرده های ما خیلی اونجا مثلا اخلالی ایجاد میکنه.
یعنی تعادل همیشه باید باشه، نه مغرور باشیم.
ابو همزه حضرت به ما یاد دادن حبنی و ما خطری، به من ببخش کرده هامو، چون همه من و گناهان من تو دستگاه تو، گناه من بزرگه اما تو دستگاه با عظمت تو در مقابل رحمت تو، مغفرت تو هیچی به حساب نه. این که میگن مایوس از رحمت خدا شدن جزء اعظم گناهان، نکتهش همینه که هم نه گناه خودمونو بزرگتر از بخشش خدا میبینیم. این در واقع غفلت از مقامات الهی است. این به توحید ما خدشه وارد میکنه. از راست فرمودن اینجوری باشید. بعد فرمودن در دل مؤمن دو تا نوره مثل دو کفه ترازو، اگر وزن بکنید هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، خوف و رجا. هر دو نورن، هیچ کدوم تاریکی نیست، هر دو هدایت میکنن ما رو به سمت خدا. این حالت خوف راهبر ماست به سوی خدا میتواند. این که انسان درکی از جلال الهی داشته باشه و طبیعتاً در مقابل اون جلال احساس هیبت بکنه، طبیعتاً درکی از جمال الهی هم داره، در مقابل اون جمال هم احساس رجاء و محبت و این همیشه هست.
این خوف به تنهایی باعث می شود که جنت مأوای ما باشه، بهش جایگاه ما باشه، یا این که نه این خوف خودش ثمره ای داره که بر اساس اون ثمره ما
پیداست. اما من خوف، یعنی انسانو به یه پناهگاهی تکیه میده. من خوف مقام ربه، آدم خائف دنبال پناهگاه میگرده، درسته؟
بله.
آدم سرکش و غافل دنبال کار خودشه. اما آدمی که به مقام خوف رب میرسه تو این عالم، عرض کردم یه بار به خوف از عالم میرسه، به طبیعت میرسه، این خوف هیچ پناهگاهی بر انسان ایجاد نمیکنه. پناهگاهش میشه هنر، عرض کردم. اون فلسفه نیهیلیستی پناهگاهش هم هنر مادی، هنر مدرنه. برای پناه ایجاد کردن هنر تولید کردن. اما اگه انسان از رب خودش خائف شد، این رب، خوف رب انسانو به پناهگاه میرسونه. اینه که خوبه، اینه که نوره. آدم وقتی از چیه رب خوف درش پیدا میشه، یا از جلالش، یا از اینکه من کرده های خودمو در مقابل اون خواسته خودم قرار میدم، میگم اونی که من میخوام با این اعمال قابل مقایسه
نیست.
خدا رحمت کنه استاد از این فرمود که مثلا اون کسی پولاش ریخته تو قلک جمع کرده، بعد نگاه میکنه میبینه با اینا چاه نفت که نمیشه بخرید. اونی که ما میخوایم خداست و کرده های ما به اندازه خودمونه. این وجلی که در مخبتین پیدا میشه، اونایی که در حالت انکسار محضن، هیچی ندارن، هیچ دیگه‌ای بر خودشون ندارن، این وجلی که پیدا میشه، این پناهگاه ایجاد میکنه، آدم رو به خدا میاره. فار منکه الیک. وقتی انسان قهر خدا رو دید دنبال پناهگاه میگرده، کسی که رب رو میبینه قهرش رو دید به رحمتش ارجاعش.
همین پناه خوب آجای میرباقری، یا اینکه نه باید عمل بکنیم؟
اصلا پناه یعنی عمل، یعنی پناه بردن به حرف که نیست، که همه وجودش میشه دنبال پناهگاه میگرده. بنات فرمودین همه زندگیش پناه بردن. پس خوف رب، خوف از مقام رب، اینطور نیست که آدم رها کنه وسط میدان خوف. خود این خوف آدم رو هدایت میکنه به سوی جمال الهی. خوف از جلال باشه به جمال، خوف از معاصی باشه به مغفرت،
این خودش مسیره در واقع.
هر نوع خوفی که از خدای متعال، از مقام رب در ما پیدا میشه، ما رو به یه مقامی از مقامات رب ارجاع میده، لذا پناهگاه برای ما درست میکنه. اون پناهگاه وقتی میبینیم این جنته. کسی که ترسیده، حتی اونایی که در مقام محبتن، محبین، عارفین، اینا خیلی وقتا گفتن، لذا یه دریه تقسیم بندی، بعضی بزرگان گفتن گاهی خوف از عقوبته، گاهی از عتابه، گاهی از حجابه. کلا انه من ربهم یوم اذن لمحجوب. اونو که مشتاقه، نگرانه که الالعبد در حجاب بمونه، تو قیامت هم حجاب ها برقرار بشه. کسی که به مقام اشتیاق رسیده میترسه این گناهش رو دور کنه، بهش بگن دیگه از ساحت قرب برید بیرون، برید تو بهش مشغول باشید دیگه. کسی که اینجوری زندگی میکنه
خیلی چه براشون سخته.
بله ببینید، یعنی فرض کنید مثلا حضرت به آدم سعید بن عبدالله روز قیامت وقتی گفت، روز عاشورا وقتی گفت وفا کردم، تیرها رو خورد و رو زمین افتاد مقابل حضرت، حضرت نماز رو خوندن، اومدن بالا سر گفت حالا اوفیت، حضرت فرمودن انت امامی فی الجنه، جای تو در بهشت، بین من و تو حجاب نیست. حالا به این آدم بگن تو بهشتی ولی خیلی هم جات خوبه، ولی امام حسین خبری نیست. هر از سا دیدید تو همین عشقای مجازی، کسی که عشق مجازی داره یه باغ در اختیارش، باغ وسیع بوستان ببرنش تو همه جنگل‌های عالم بچرخوننش، این ناراحته.
بله. اونو بهش یه جور دیگه تعریف میکنه.
بله. یعنی ببینید احساسش اینه دیگه.
بله.
کسی که به مقام محبت رسید، او قرب الهی رو میخواد. بنابراین اونم خائفه. این خوف او رو پناه میدهد به سوی قرب الهی، جمال الهی. کسی که در مقام هیبته، این هیبت او رو رها نمیکنه وقتی تو دلش آمد. او رو حرکت میده به سمت مشاهده جمال. وقت به امنیت میرسه، به آرامش میرسه. پس ببینید خوف از رب پناهگاه برای انسان درست میکنه. همینطور که فرمودید خود خوف ارجاع میده انسان، اون ارجاع میشه جنت. و اما من خوف مقام ربی، و نتیجه خوف رب چیه؟ ولی هن نفس عن الهوا. آدمی که از رب به خودش میترسه، تو هر مقامی از خوف نفس خودش رو از هوا نهی میکنه، امیر بر نفسش میشه،
اهل پرهیز میشه.
بله. خوف از عقوبت داشته باشه، یه جور نهی نفس از هوا میکنه. خوف از حجاب داشته باشه،
یه جور
دیگه باید. تو هر مقامی که وقت این پناهگاهی که در اثر خوف برش درست میشه، این جنته. همینطور که خوف مقامات، خوف از مقامات رب متفاوته، جناتشون هم
متفاوته.
بله. کسی که از جهنم میترسه به بهش پناه میبره، کسی که از حجاب میترسه به قرب الهی پناه میبره، عجب جمال الهی. حالا با معانی که بزرگان کردن که هیچ معنای تشبیه و تجسیم درش پیدا نشه، خدای متعال ریاضه بالله جسم نیست که ما قرب جسمانی به او پیدا کنیم، ولی علایه حال قربیست، رفع حجابیست، اینا دیگه سریع
مقامات.
پس ببینید انسان ها تو قیامت که میان، اون حادثه عظیم که واقع میشه، انسان ها متذکر همه سعی خودشون میشن. این سعی دو جوره، یه عده‌ای طغیان کردن، سعیشون تو مسیر طغیان بوده، طبیعتاً دم دست گرفتن، دنیا رو گرفتن، خب همین دنیایی که بهش پناه بردن، این پناهگاه میشه جهنمشون. من تعرض کردم به خصوص اگر هم دار دنیا رو خوب معنا کنه، دار دنیا عالم طبیعت نیست. موحدین هم تو همین عالم طبیعت به بهش میرسن. عاصین هم تو همین عالم طبیعت جهنم میشه. دو تا محیط ولایته که تو این عالم هست. کسی که طغیان میکنه امامش میشن ائمه، اولیاء طاغوت دیگه. الذین کفروا اولیاءهم
طاغوت.
چرا؟ چون طغیان کرده. اولیاء طاغوت چیکار میکنن؟ یخرجون هم من نور الی الظلمات، از نور به ظلمات میبرن، اولای که اصحاب النار، میبرنشون تو جهنم. از خودشون هم صحبت آتشن، هم صحبت آتشن، هم صحبتی با اولیاء طاغوت، اصحاب اونا شدن و هم اصحاب النار میکنه. پس ببینید اونایی که طغیان میکنن ائمهشون میشن اولیاء طاغوت. پایانشون کجاست؟ مأواهم النار.
پس این دنیا منظور عالم طبیعت نیست، بلکه اون محیطیه که ما انتخابش
میکنیم. همین عالم طبیعت هم دو تا انتخاب داره. تو همین آدم عالم، انسان عالم آخرت رو انتخاب میکنه و عالم، و از همین دنیا سیر شروع میشه. اونایی که در صراط مستقیم میرن به تعبیر روایت از همین دنیا میرن. اگر صراط وجود مقدس امامه، هی طریق معرفت الله و هم صراطان، صراطان فی دنیا، اگر صراط مستقیم از همین دنیا شروع میشه، تو همین دنیا میرن تو وادی بهشت. درسته؟
بله.
البته یه ورودی در اون بهشت آخرت داره، اونم در جای خودش محفوظ. اصلا معاد و اینها، نه معاد جسمانی رو بعد انکار کرد. این مقامات عرفانی هیچ منافاتی با اون معاد جسمانی
نداره.
اون عالم سر جا خودش محفوظه. ولی از همینجا جنتشون شروع میشه، اونام از همینجا نارشون
شروع میشه
دیگه. پس بنابراین ببینید، و اما من خاف مقام ربی، با هر کدوم از این انواع خوف و نه نفس عن الهوا و خودشون رو از هوای نفس باز میدارن، کسی که خوف رب تو دلش آمد دیگه اسیر نفس نیست. نفس میدونید از جنود شیطان دیگه، از جنود اولیاء طاغوت. اونایی که طغیان میکنن نفسشون برشون مسلط میشه و طبیعتا نفس اونا رو به وادی ولایت شیطان و دار دنیا و این امور میبره. ظاهرش
به همینجا هم قانع میشن دیگه، به همین چیزا
رز و راضی میشن، دنیا رو داشته باشن خوشن دیگه. کسی که طغیان بر خدا میکند نتیجهش میشه میره تو ولایت اولیاء طاغوت، به همین چیزا راضی میشه، به شجره زقوم راضی میشه، از شجره طوبا محروم، از همینجا از زقوم داره میخوره. از کردیم حرام و حلال از همین دنیا. کسی که حلال میخوره از دست امیرالمومنین میخوره، کسی که حرام میخوره از دست شیطان میخوره، تو همین دنیاست. خب تو اون عالم هم میشه شجره زقوم، میشه شجره توبا دیگه. بنابراین ببین اونایی که منع نفس از هوا میکنن کسایی هستن که خوف مقام رب درشون پیدا شده.
ولی
آدمی که به مقام خوف رب نرسیده نهی نفس از هوا نمیکنه. درجات خوف درجات نهی میاره. اونایی که در مقام محبتن از خلاف محبت نفس خودشونو دور میدارن. نهیب میدن به خودشون که خلاف محبت او نکنن. مثلا بهشت براش حل شده است. او در مقام رضوانه. نهی که میکند نهی از چیزی است که مانع رسیدن به مقام رضوانه. پایین تری از مراتب پایین تر هوا نفی نهی میکنن خودشونو. ولی بالاخره نجات پیدا میکنن. پناه این خوف انسانو پناه میده به رب. حالا هر نوع خوفی یه پناهگاهی برای انسان درست میکنه، ارجاع میده به یکی از مقامات رب و طبیعتاً این پناه میشه جنت. فإن الجنت هی المأوى.
خیلی خوب، خیلی راه نرفته دارم حداقل خود من دیگه. حاجی من باقری فکر میکنم مقاماتی که شما میگید من خیلی عقبی.
استغفرالله شما که وضعیتون
نه اختیاری نفرنده برامدش. خیلی پیچیده که نیست.
نه پیچیده نیست، خیلی واضحه. یعنی اینا واضحات قرآن، اینا
رسیدن به اون مقامات.
نه فقط یه چیز میخواد، حرف گوش کردن میخواد، که اینم توان ماست. یعنی چیزی بیش از وسع ما از ما نمیخوان که لا یکلف الله نفسا الا
وسعها.
و اگر به ما گفتن به مقام قرب و لقاء دل بذارید، این وسع ماست، این وسع به ما دادن. البته با وجود پیغمبر، اگه این پیامبر این اهل بیت نبودن نه این باب بسته بود. ولی وقتی این پیامبر، این معلم آمده، این مربی آمده، این شفیع آمده، شفیعی که اخلاقش ادب نبیه و علام محبت، لسانش لسان محبته و بعد از همه چیزش میگذره که ما رو برسونه، شفیع دیگه، یعنی بلا میکشد که ما برسیم. با وجود این نبی اکرم و با وجود اون ظرفیتی که در ما هست، هر کی به عالی ترین مقامات نرسینه خاسره. اینه که یوم الحسرت از قضی الامر، وقتی کار تمام میشه همه حسرت میخورن. حتی خوبان به یه معنا، البته بعد خدا حسرت از اونا بر میداره، به آرامش میرسن. ولی یوم الحسرت دیگه، چون هر کسی کار کرده احساس، اونایی که کار کردن احساس میکنن کم کار کردن، اونایی که کار نکردن احساس میکنن
باید کار میکردن و نکردن. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله خدا شما رو حفظ کنه. نکات خوبی رو شنیدیم. فراز پایانیش میماند ان شاء الله بعد از تلاوت قرآن یسالونک عن الساعه، ان شاء الله از محضر جای باقری استفاده خواهیم کرد. صفحه 385 قرار امروز احوال خوب سمت خداست. آیات پایانی سوره مبارکه نمل و آیات ابتدایی سوره مبارکه قصص. ان شاء الله برکت این آیات نورانی و برکت نور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت بزرگوارشون هممون اهل بهشت باشیم، به حق بهشت و آل بهشت ان شاء الله. باز می‌گردیم خدمتتون هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك
تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ان شاء الله تمام لحظات زندگی منور به نور صلوات و منور به نور قرآن کریم باشه. قبل از اینکه جنبندی حاج امیر باقری رو بشنویم یه نکته رو در مورد طرحی که از روز سه‌شنبه ما در واقع رونمایی کردیم ازش خدمت شما عرض بکنم و اون همین که حاج امیر باقری حاج حسینی بعد از اینکه یک بحثی رو داشتن در زیر سیره تربیتی امام علی علیه السلام در مورد ادای واجبات مالی نکات خیلی خوبی رو ایشون گفتن و ما یک طرحی رو رونمایی کردیم و روز چهارشنبه هم در موردش صحبت کردیم و اون همین بود که کارگرانی که از کارفرماهاشون راضی هستن یعنی کارفرماهایی که مقید به تعالیم عالی اسلام هستن کارگرهای عزیز شماره تماس و محلشون رو برای ما ارسال بکنن ما به 110 نفر روز سه‌شنبه قرار این بود به 110 نفر از اونها یک جلد نهج البلاغه شریف خواهیم داد و روز چهارشنبه هم حاج آقای ماندگاری بانی شدن 110 جلد دیگه یعنی به 110 نفر دیگه و حالا روز شنبه است در محضر حاج آقای میرباقری هستیم از حاج آقای میرباقری هم قول بگیریم
خدمتتون
چند جلد حاج آقای میرباقری بانی میشن که ان شاء الله به دوستان عزیزمون بدید سلامت باشید خدا حفظتون چند جلد حاج آقای میرباقری
110 جلد
110 جلد خدا حفظشده میکنه خب نهج البلاغه هم نشون بدن دوستان بله نهج البلاغه امام علی علیه السلام که هم سنت خوب جلسات نهج البلاغه هم انشالله پا بر جا باشه و استمرار داشته باشه و انشالله بله خیلی خوب بسیار خوب عرض کنم خدمتون که انشالله ما خدمت شما هستیم جزئیات بیشتر رو دوستان انشالله زیرنویس خواهند کرد میتونید از طریق پیامک و ایمیل با ما در ارتباط باشید کارگران عزیزی که از کارفرماهاشون راضی هستن و اونها در مسیر تعالیم اسلام گام برمی‌دارن و اخلاق اسلامی رو در واقع رعایت می‌کنن. خیلی خوب. حاجا می واقعا نکات پایانی رو بشنویم. فراز پایانی رو فکر نمی‌کنم امروز برسیم. اگر نکته‌ای هست بفرمایید. اگر نه که ان شاءالله جلسه
بسم الله الرحمن الرحیم مرور کوتاهی می‌کنم ان شاءالله توضیحش برای بعد. ببینید در ادامه سوره خدای متعال می‌فرماید که این مکرر در قرآن آمده. یسألونک عن الساعة ایان مرساها. در باب ساعت قیامت از شما سوال میکنن که قرارگاهش کجاست کی بالاخره این واقع اتفاق میفته و به ثبات میرسه کاروانی که در حال حرکته کجا بالاخره این قیامت بار میاندازه شمایی که میگیدین عالم به سمت قیامت میره محل استقراری زمانش کیه بعد سه نکته رو خدای متعال اینجا در ادامه توضیح دادن یکی این که فی من تمن ذکراها شما از یادآوری این زمان قیامت دنبال چه انگیزه ای هستید یعنی چه فایده ای داره که بدونید مثلا به ما بگن قیامت 10101 سال دیگه واقع میشه یا صد چه اتفاقی بر ما میفته در ما خشیت ایجاد میشه الان مرگ که میدونیم به ما نزدیکه در ما خشیت ایجاد میکنه که حالا سال قیامت رو بدونیم واقعا هیچ اثری نداره بلکه به عکس خدای متعال به موسی کلیم در طور میفرماد که اکاد و اخفی حال لتجزا کل نفس بما تسعی من قیامت رو پنهان کردم که مردم امتحان بشن با سعی خودشون برسن و اگه اون صحنه رو نشون بده دیگه امتحان واقع نمیشه بله باید خود آدم بره به یه جایی برسه که هم والجنت که من قدره آه اون سعی خود آدمه که آدمو به جایی میرسونه که شهود میکنه قیامتو میبینه بنابراین ببینید این چه فایده ای داره که فیما انت من ذکرها، این که بگیم قیامت کی واقع می شود چه نتیجه ای می دهد. می خواهید خشیتی پیدا بشه، این طوری نیست. ان الا قرآن می فهمد که الا ربک منتهاها. نکته اول این که این قیامت پایانش به سوی خدای متعال است. یعنی ببینید همینطوری که ما آمدیم تا قیامت، بعدن به سوی ربمون میریم، پایان مسئله قرب الهی و این یه احتمال در البته آیه است. این یه نکته. نکته دوم، انما انت منذر من یخشاها. اگر کسی خشیتی از قیامت در دلش پیدا شد، انذار شما در او تأثیر داره. و الا کسی که حالت خشیت نداره، زمانش رو هم بدون هیچ فایده نداره. یعنی هیچ نفعی در بیان زمان قیامت نیست، غیر از مسائل پیچیده دیگه که در کاره، که اصلا با این زمان ما یا قابل محاسبه است نیست، اون حادثه های عظیم. پس بنابراین
بخوانم برای ما فرقی نمی کنه دیگه.
این چه سوالیه؟ نما اونی که به درد میخوره اینه که الا رب بکم انتها. این یه نکته. پس بنابراین انذاری نمیشود اگر شما بگید قیامت کی واقع میشه. اونی که مهمه کسی خشیتی درش پیدا بشه، از ادامه راه رو بفهمه. از این ادامه حالت خشیتی درش پیدا بشه، کسی که حالت در خشیت درش پیدا میشه، بهره خودش تو این دنیا میبره. از حالت طغیان که الان اشاره میکردیم میاد بیرون، به حالت خشوع و بندگی میرسه، به خوف مقام رب میرسه. وقتی به خوف مقام رب رسید، یعنی همه ذکر این قیامت و این صحنه مال اینه که انسان ربوبیت خدای متعال بفهمه، خیال نکنه پوچ است و هیچه. وقتی اون ربوبیت رو دید، خشیتی درش پیدا میشه متناسب با خودش، خوف مقام رب. وقتی خوف مقام رب درش پیدا شد، خشیتی پیدا شد نسبت به قیامت. چون خوف از قیامت، خشیت از قیامت جز خشیت از رب که نیست، والا خود قیامت باز بنا نشد که بوتی بشه برا ما که. اگر خود قیامت باز شد یه بوتی، هیچ تأثیر تربیتی نداره. اگر خشیت از رب باورد، اون وقت این راه خودشون میفهمن. شما میتونی انذار کنی متناسب با مقام خشیتشون، بهره میبرن از انذارهای شما، از خطری که شما بهشون گوش زد میکنید. این یه نکته. بعد یه نکته لطیف دیگه میفهمد که این دیگه توضیحش بمونه، که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاها. نکته پایانی که میفهمد اینه، چه کار دارید که کی واقع میشه؟ روزی که قیامت واقع میشه، گویا اینا یک صبح یا شب درنگ کردن بیشتر نیست. یعنی فاصله شما تا قیامت اینقدر. که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاها. همه درنگشون در عالم برزخ یه همچین درنگی است. لذا قرآن یکی از اموری که تأکید میکنه، انهم یرونه بعیدا و نراه
قریبا.
عرض کردیم قرآن میخواد به ما، نمیخواد فقط تلقین بکنه، میخواد ما رو به یه معرفتی برسونه، به یه افقی ما رو ارتقا بده که اون صحنه ها رو نزدیکیش رو احساس کنیم، لمس بکنیم. انسان اگه در حجاب دنیا بود، قرب قیامت رو درک نمیکنه. قرب قیامت که هیچ، قرب خدا رو هم درک نمیکنه. نحن اقرب الیه من حبل
الورید.
مگه خدا متعال از رگ گردن به ما نزدیکتر نیست؟ درک میکنیم قرب رو. قرب الهی چیزی نیست که به این سادگی درک بشه. انسان باید جلال و جمال الهی رو بفهمه، اون وقت قرب الهی رو درک میکنه. نه، همه عالم هر چه که هست نمیتونه بین من و او فاصله بیاندازه. او از همه عالم به من نزدیکتر است. اگه عوالم به من نزدیکن، پرتو قرب اوست. درسته؟ قیامت هم همینطوره. اگه کسی به مقام معرفت رب نرسید، قرب قیامت رو درک نمیکنه. وقتی به مقام معرفت رب رسید، او رو ذیل ربوبیت خدا دید، قربش هم احساس میکنه. وقتی نهایت به قرآن میخواد ما رو به این احساس برسونه، تعبیرش اینه وقتی بیدار میشی، یه زوها یا عشیه، یه سر شبی یا یه دوران روشنی روز، انقدر درنگتون هست. حالا این مفصل دیگه باید انشاءالله بمونه
جلسه اون برای
که نکته مهمیه این نکته.
انشاءالله
یه جلسه
مشتاقم که بشنویم انشاءالله جلسه بعدی ما با حاجی میرباقری انشاءالله اولین جلسه بعد از سال جدید خواهد بود که خدمت شما هستیم. خیلی ممنون، متشکرم. بهترین ها رو برای همه شما دوستان خوبمون و حاجی میرباقری آرزو میکنم. دعا بفرمایید شما و ما و بیننده های خوبمون آمین بگید انشاءالله.
انشاءالله خدای متعال این سال جدیدی که تر پیش رو هست، سال خیر و برکت و عافیت برای همه مؤمنین و بندگان خدا و سال پیروزی از قطعی اسلام بر دشمنان خودش و سال ظهور وجود مقدس امام زمان علیه السلام قرار بده و به ما توفیق بده تو این پایان سال یه محاسبه و مراقبه انشاءالله داشته باشیم، برنامه سال خودمون رو جمع بندی کنیم
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از شما. فردا انشاءالله به حضور جای رنجبر خدمتون میرسیم. باز هم یادآوری میکنم کارگرهایی که از کارفرماهاشون راضی هستن و اونها نکات اخلاقی رو و تعالیم اسلامی رو و اخلاق اسلامی رو رعایت میکنم برای ما پیامک بفرستید، انشاءالله دوستان با شما تماس خواهند گرفت. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد.